ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در ایران شد. دادگاه استیناف فدرال فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را مغایر قانون اساسی آمریکا دانست. و نیکی هیلی با اشاره به گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره ایران و یمن گفت زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و همه زندانیان عقیدتی شد که به گفته وی ناعادلانه در بند هستند. هدر نوئرت در این بیانیه تاکید کرد که تداوم حصر خانگی این ستن نقض تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای تضمین محاکمه عادلانه و ممانعت از بازداشت و حبس خودسرانه شهروندان است. این بیانیه با هفتمین سال حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 و همچنین زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و فعال حقوق زنان، مصادف است. تا کنون درخواست‌ها برای پایان دادن به این حصر خانگی نتیجه‌ای نداشته است. هدر نوئرت در این بیانیه از ایران خواسته است که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد در ایران احترام بگذارد. یک دادگاه استیناف فدرال روز پنجشنبه با صدور حکمی فرمان رئیس جمهوری آمریکا در منع سفر شهروندان 6 کشور با اکثریت مسلمان به ایالات متحده را تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی دانست. در سومین فرمان مهاجرتی که 23 سپتامبر توسط دونالد ترامپ صادر شد، ورود شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی و همچنین برخی از مقام‌های دولت ونزوئلا از ورود به خاک آمریکا منع شدند. این در حالی است که دادگاه استیناف ناحیه 4 آمریکا مستقر در ریچموند ویرجینیا فرمان منع سفر آقای ترامپ را تبعیض بر پیروان یک دین و برخلاف و بر اساس مسائل سیاسی دانسته است. این دومین دادگاه فدرال است که بر ضد این فرمان حکم صادر می‌کند. راجر گروگوری، قاضی ارشد دادگاه استیناف، در رأی نهایی نوشته است که فرمان مهاجرت وفاداری ملت آمریکا را به آزادی ادیان و مدارا زیر سوال می‌برد. دونالد ترامپ این فرمان را اقدامی قانونی برای حفظ امنیت شهروندان آمریکا در برابر تروریسم می‌داند. و سرانجام این که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش اخیر کارشناسان این سازمان که ایران را به نقض قطعنامه‌ها درباره یمن متهم کرده بودند گفت اکنون زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته در گزارشی اعلام کردند که ایران تحریم تسلیحاتی یمن را اجرا نکرده و برای انتقال مستقیم یا غیر مستقیم فروش و ارسال موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات به حوثی‌های یمن ممانعتی ایجاد نکرده است. در این گزارش در عین حال تاکید شده بود که این کارشناسان نتوانستند منبعی که این تسلیحات را ارسال کرده شناسایی کنند. خانم هیلی شامگاه پنجشنبه با اشاره به این گزارش گفت این گزارش همان چیزهایی را برجسته می‌کند که ما از ماه‌ها پیش گفته ایم. ایران به طور غیرقانونی با انتقال تسلیحات چندین قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. ایران به شدت اتهام ارسال سلاح به یمن و ایرانی بودن موشک‌های مورد استفاده گروه حوثی‌ها که با آنها به سوی ریاض شلیک شده بود را رد کرده است. ساعت 4:04 دقیقه است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از سخنان رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون که گفته است هرگز اجازه نمی‌دهیم تصدیق می‌کنم انتقاد کرده است از سخنان آقای مکرون که خواسته بودند برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار بگیره و گفتند که هرگز اجازه نمی‌دهیم که دیگران در جهت کاهش توان دفاعی ایران صحبت کنند. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی انجام داده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
با توجه به اظهارات علنی مقامات مختلف جمهوری اسلامی به نظر میاد که سخت راجع به مسائل حاضر به گفتگو بشه. در این حال ایران با این مشکل طرفه که اروپایی اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند باید امتیازاتی بده به اروپایی، و آقای مکرون و دولت‌های بریتانیا و آلمان هم دارن این فشار رو میارن و این سیگنال رو به ایران میفرستن که اگر ما بخوان در برابر تجدید نظر در برجام بیستیم شما باید راجع به اون درکته دیگه، یعنی سیاست‌های موشکی و سیاستاتون در منطقه آماده گفتگو باشید. از این جهتش به نظر میاد که ایران علی‌رغم اینی که به طور علنی تا به امروز میگن که ما حاضر به مذاکره نیستیم، ولی برخی سیگنال ها رو دارن میفرستن که آنقدر هم سخت گیر نیستن. در نظر بگیریم که روز 12 ژانویه که آقای ظریف با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نشست، بعد از اون جلسه حرف حدیث های بسیاری هست که آقای ظریف در اون جلسه یک چراغ سبز های راجع مذاکرات راجع مسائل هم داده.
امروز یکی از نماینده های مجلس عزت الله یوسفیان ملا اشاره کرده به حمایت آقای مکرون از برجام و همزمان اظهارات ایشون درباره نظارت بین المللی بر برنامه موشکی ایران. به عقیده ی آقای یوسفیان ملا رفتار آقای مکرون فقط برای جلب رضایت آمریکایی هاست. آیا شما موافقید؟
لزوماً این نیست. در نظر بگیریم که به هر صورت کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل اسرائیل، این حرفا هم با توجه به این روابط نزدیک فرانسه باهشون داره، راجع به سیاست‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد دارن و می‌خواد تغییر بکنه طبق سیاست‌های خودشون. با همه این احوال، اون همونطور که اشاره شد، به فشاری که داره دولت ترامپ میاره برای فرانسویا، برای اروپایی‌ها مهمه که برجام دست نخوره، هم از جهت اینی که اگر یک همچین قرارداد مهمی بی اعتبار بشه، اصولا هر گونه قرارداد دیگه‌ای رو که بخوان با کشورهای دیگه ببندن، اروپایی‌ها و غربی‌ها دچار مشکل میشه و کسی بهشون اعتماد آنچنانی نخواهد کرد. در این حال سست شدن مبانی برجام میتونه ایران رو دوباره به طرف برنامه هسته‌ای سوق بده، ادامه برنامه هسته‌ایش و کشورهای دیگه این منطقه را هم به همین طریق، یعنی اونها را هم برون به این بر که خودشون دنبال برنامه اتمی باشن موقعی که ایران هم دوباره به این سو بره. از اون طرف خب روابط اقتصادی اروپایی با ایران هم که در چارچوب برجام داشت میرفت احیا میشه به توجه به حجم بزرگ و ظرفیت‌های بزرگ ایران به لحاظ اقتصادی، برای اروپایی مهمه که برجام باقی بمونه و اینها بتونن این فعالیت‌ها رو ادامه بدن. به همه این دلایل به نظر میاد که اروپایی‌ها و به خصوص آقای مکرون در چارچوب اینی که حرفای آقای ترامپ رو هم پس نزنن و به اون هم چراغ سبزی نشون بدن، دارم این صحبت میکنن که خب باشه، ما راجب سیاست های موشکی، راجب سیاست های منطقه ایران میریم و اونها رو زیر فشار میذاریم، هم در جهت خواست آقای ترامپ، هم در جهت خواست عربستان و اسرائیل، و از این جهت به نظر میاد که فشار رو گذاشتن رو این که تا اونجا که ممکنه برجام هم آنچنان زیر ضرب قرار نگیره و بتونن ترامپ رو راضی بکنن که عمدتاً راجب همین مسائل فشار رو متمرکز بکنه.
آیا به نظر شما هیچ احتمال این وجود داره که توافق هسته‌ای یا برجام دوچار مشکل بشه و یا اینکه به هم بخوره؟
به نظر میاد که برمیگرده به حد موفقیت اروپا یا در همین نکته دیگه، یعنی اگر اینها بتونن راجع به مسائل موشکی، راجع به مسائل سیاست منطقه ایران باب مذاکراتی رو با ایران باز بکنن و بعضا امتیازهای ایران بگیرن، اون موقع میتونن دولت ترامپ رو متقاعد بکنن حداقل که راجع به برجام آنچنان سختگیری نکنه.
گفتگو نوشین سید حسینی رو شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی، در مورد واکنش ایران به صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری فرانسه. اما همزمان با رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان مرتبط با حرکت دختران خیابان انقلاب، اعتراض‌ها به حجاب اجباری جست و گریخته در خیابان‌های ایران ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
از همون روزی که ویدا موحد بر روی سکویی در خیابان انقلاب ایستاد و روسری خود را نه بر سر که بر سر تکه چوبی بست و به نشانه اعتراض تکان داد، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف در این زمینه به راه افتاد. زنانی که مخالف حجاب اجباری بودند از هر شیوه‌ای برای اعلام حمایت از ویدا موحد استفاده کردند. گروهی روسری‌های خود را بر چوب بستند و در خیابان‌های اصلی یا کوچه‌های فرعی ایستادند. گروهی در شبکه‌های اجتماعی اعلام حمایت کردند و کسانی هم که دسترسی به تریبون‌های رسمی داشتند از این ابزار بهره بردند. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد ریشه مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری را عمق نفوذ مردسالاری در جامعه می‌داند و می‌گوید
در بخشی از جامعه اینکه زنان خودشون از ارزش‌های پدرسالار دفاع می‌کنند، بخشش اینه که آگاهی جنسیتی در اونا ضعیفه. هرچی آدمی این به اصطلاح کمتر از یک نگاه انتقادی و آگاهی جنسیتی برخوردار باشه، آنچه که قانون، آنچه که عرف، آنچه که عادت هست رو کمتر راجبش عکس العمل نشون میده و اونها رو به نوعی بدیهی میدونه. از اون بدتر در واقع مسئله فقط هم ناآگاهی نیست، یک بخشی درونی شدن ارزش های پدرسالار توسط خود زنان هست. یکسان کردن زنان با مردان از نظر این دسته از زنان به معنای از دست رفتن هویتی است که در واقع طی دهه‌ها باهاش بزرگ شدن، عادت کردن و درونی کردن.
مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری اما به شخصیت‌های سیاسی محدود نماند. در روزهای گذشته بخشی از ویدئوی گفتگوی یک فیلمساز ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ریشه حجاب را در تاریخ ایران می‌داند. مرضیه برومند که نامش بیش از هر چیز با کارگردانی فیلم مدرسه موش‌ها در خاطره‌ها مانده است، گفته است:
ما می‌بینیم نشستای به اصطلاح خانم‌ها که حالا میان و اینا، من علاقه‌مندم، نگاه میکنم و نگاه میکنم و ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم ببینم که دارن یک چیزی رو تبلیغ میکنن که ابدا نه تنها راه باشه نخواهد بود، بلکه وضع رو بدترم خواهد کرد. ما خودمونم که قبل از انقلاب حجاب این مفهوم روسری نداشتیم، همیشه رعایت میکردیم یه چیزایی، میدونستیم که به هر حال توی یک جامعه شرقی اسلامی داریم زندگی میکنیم، اصلا قبل از اسلام ما پوشش داشتیم.
بعد از طرح این سخنان، خانم برومند در اینستاگرام خود اعلام کرد که با حجاب اجباری مخالف است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری را تلاش گروهی برای حفظ نظم موجود می‌داند و می‌گوید:
ماجرای نظم سیاسی و اجتماعی موضوع بسیار مهمیه. آدم هایی که دنبال منافع شخصی و منافع گروهی یا منافع سیاسیشون هستن به این نظم سیاسی به شدت نیاز دارن، چه این افراد افراد فرهنگی باشن، چه این افراد در سیاست نقش داشته باشن یا در حوزه اقتصاد باشن. این نظم سیاسی به اونها کمک میکنه که در حوزه‌ای که دارن کار میکنن موقعیت تثبیت شده ای پیدا بکنن. اگر ما امروز میبینیم که یک چهره فرهنگی شناخته شده، نه کسی که در قدرته، کسی که کار هنری کرده، کسی که به مثلا فیلمسازی مشهوره، کسی که به فعالیت هنری شهره داره، یهو میاد در جایگاه توجیه کننده این سرکوب تاریخی قرار میگیره، نه مخالف حجاب هست نه مدافع حجاب هست، ایشون داره از اون نظم سیاسی که بهش نیاز داره حمایت میکنه.
با ادامه حرکت دختران انقلاب و ادامه حضور آنها در خیابانها به نظر میرسد که آنچه مرداد درویش‌پور ارزش‌های جامعه پدر سالار مینامد به چالشی جدی کشیده شده است. مرداد درویش‌پور میگوید مهمترین راه پیشبرد این چالش تأثیرگذاری بر همه کسانی است که تابع این دیدگاه هستند.
اگر ما میخواهیم ارزش‌های پدرسالار را به چالش بکشیم، فقط این نیستش که باید به اصطلاح پدرسالاری رو نقد بکنیم و مردان رو نقد بکنیم که رفتارها الگوهاشون رو تغییر بدن و قوانین و شرایط رو تغییر بدیم. بخشش مبارزه با ارزش‌های درونی شده در خود زنان هست که در نوع تربیت کودکان، در نوع به اصطلاح طرز تلقی از رابطه زن و مرد، در نوع طرز تلقی از حقوقشون در سطح جامعه به درک دیگری برسن. بنابراین اگر تعدادی قابل توجهی حتی از زنان هم ممکنه از حجاب اجباری دفاع بکنن، این رو فقط با مصالح سیاسی آنها نباید توضیح داد. درونی شدن ارزش‌های پدرسالار در چند دهه تا چگونه بخش محافظه کارتر، بخش سنتی تر زنان رو در واقع در بر میگیره و این به گمان من یکی از عامل‌های مهمی است که باید بهش توجه کرد.
بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه بار دیگر دختری با در دست داشتن روسری سپید بر روی سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد و به حجاب اجباری اعتراض کرد. آنچنان که در فیلم منتشر شده به نظر می‌رسد او توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد.
گزارش رویا کریمی مرج رو شنیدی در رابطه با آخرین تحولات مربوط به حرکت دختران خیابان انقلاب. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردی تا ساعت 4:30.